الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با تفصیلات استثناء قنا در خلاصه زف العرائس بود و عرض شد که امام رضوان الله تعالی علیه همانند شیخ اعظم و همانند محقق خویی رضوان الله تعالی علیهم قائلن به استثناء حرمت قنا در ظرف العرائس، منتها با توضیحاتی که در ارتباط با سه روایت ابی بصیر داده شد که نهایتاً هم روایت صحیحه و معتمده در روایات ابی بصیر از نظر امام رضوان الله تعالی علیه وجود داشت. البته آقایون یه روایت صحیح قائل بودن، حالا با توضیحاتی که درباره سند داده شد دیگه تکرار نکنیم. منتها باقی موند این تفصیلات و توضیحاتی که در ماری مسئله زف العرائس در فرمایشات حضرت امام وجود داره. امام فرمودن که ما در واقع ولو سند دو تا از روایات رو قبول داریم و سند سوم رو به حکم الخیاط ضعیف میدونیم، اما نهایتاً فتوا میدیم به استثناء قناع در زف العرائس. و تعبیرشون این است که در روایت اول در واقع که روایت صحیحه است، قال ابو عبدالله اجل المقنیت التي تزف العرائس ليس به بأس و ليس التي يدخل عليها الرجال، این در واقع روایت دلالتش مشکلی نداره، سندش رو بحث کردیم، چون قبلا هم بحث شد که در باب دلالتش ممکنه یه عده‌ای بخوان حلیت در واقع اون اجر مقنیه را در مقابل ضعف قرار بدن، در صورتی که ظاهر روایت این است که این اجر المقنیه در مقابل قناس حلیت، و وقتی حلیت در مقابل قنا باشه شکی نیست در این که دلالت میکنه بر حلیت این قنا، چون اگر قنا محرم باشه معنا نداره اجر این قناع محرم رو ما حلال بدانیم. بنابراین خلاصه ما در این روایت صحیحه و در اون روایت اخرى که روایت معتمده ایست از نظر امام، ما میتونیم فتوا بدیم به اینکه دلالت دارد بر اینکه در واقع قناع در زف العرائس حلاله، از این جهت مشکل نداریم. این نکته اول که حیث دلالی در مقابل بحث سند که در اون سه روایت بحثش گذشت خلاصه مشکل ندارد. اشکال بعدی این است که یک کسی بیاد بگه که ما نمیتونیم تحریم قنا را که با ادله متواتره ثابت کردیم تخصیص بزنیم و تخصیص چنین روایاتی قبح عقلی داره. چرا؟ به جهتی که موجب فجور و فسوق خواهد شد. اینطوری اگر قنا به نفس عصیان و معصیت و سبب فسق و فجوره نمیشه حرمتش رو تخصیص داد، مخصوصا وقتی ما با یه روایت، حالا یا دو روایت، اگر گفتیم سه تا یه روایتن که میشه یه روایت، اگر گفتیم نه ما سه روایت داریم، یکیش صحیح هست یکیش معتمد است و سومی ضعیفه، بالاخره با یه روایت واحده چون به نظر میرسه هر سر یه روایت باشن، خلاصه اونم روایتی که بالاخره شبهه در سند دارد از باب اشکالاتی که گفته شد و شبهه در دلالت هم دارد، چون احتمال داده شد که این اجر در مقابل ضعف باشه نه در مقابل قنا، میشه واقعا با این روایت تخصیص داد و خلاصه مشکلی دارد. امام میفرماد که نه، انصاف مسئله اینه که نه، مانعی نداره که ما اگر روایت رو صحیحه دیدیم که صحیح هست و اون روایت دوم رو معتمده دیدیم و قابل استدلال، مشکلی نداریم که با این روایت صحیح ما در واقع تخصیص بزنیم، مشکلی نداریم از این بابت، خلاصه مانعی نداره. و صرف این که ما در ذیل اون روایت انطباق قول زور و عنوان باطل رو بر این خلاصه بنا داریم، مانع تخصیص نمیشه، مخصوصا در جایی که بحث زف العرائسه، که زف العروس یه تناسبی داره با مسئله قنا، یعنی خود موضوع هم مناسبتی داره با حلیت قنا، و در مقام تشبیه میشه حرمت قنا را تشبیه کرد به حرمت ربا، حرمت ربا با اون شدتی که لسان ادله حرمت ربا دارن و هم شدیدترن هم قلیسترن، اینها سبب نشده که ما در ربا بین الوالد و الولد یا زوجه و غیره ما مواردی رو قائل به استثناء حرمت ربا بشیم. نکته بعدم اینه که این تخصیص موجب این نمیشه که ما داخل بکنیم جامعه را در محرمات، فجور و فسوق، مخصوصا با توجه به این که این نوع قنا رو ما در مجالس خاص زنا قائلیم استثناء شو، و در مجالس زنا و اتفاق مجالسی که مختص نسائن معمولا این اتفاق نمیفته، و اگر انصافا این اتفاق افتاد خود تخصصا خارج از بحث ماست، به خاطر اینکه واقعا اطلاقی از این جهت در دلیل تجویز وجود نداره. از دلیل تجویز مخصوصا عرض شد به مناسبت حکم ما که جواز قنا باشد با مسئله زف العروس و اختصاص به جلسه نساء، در میاد که شارع این مورد رو هم که داره تخصیص میزنه به واسطه عدم تحقق فسق و فجور و گناه در این نوع مجالسه. از این جهت ما مشکلی نداریم، و اگرم فرض شد که پیش آمد اون قطعا خارج از موضوع تخصیص ما قرار میگیره. این نکته بعدی. نکته بعدی که باید بحث کنیم اینه که احوت اقتصار به زف العروسه، یعنی در جلسه ای که زف العروس اتفاق میفته ما باید قائل به استثناء بشیم، و البته این استثناء به خاطر اینه که ما بر اساس روایت اولا که روایت صحیحه بود خلاصه قائل شدیم به اینکه موضوع ما زف العروسه، و ملاحظه کردید ما امام میفرماید ما سه روایت داریم که در دو روایت یه چنین نکته ای وجود داره. ببین روایت اول این بود اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بس، ببین موضوع زف العروسه، کما اینکه در واقع روایت بعدی که باز استدلال شد سألت ابا عبدالله ان کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والذي تدعى الى الاعراس ليس به بس. این روایت دوم نه دیگه اطلاق داره به مسئله زف اختصاص پیدا نمیکنه که بحث زف العروس توش مطرح باشه، ولی روایت سوم باز همینطوره المغنیه التي تزف العرائس لذا لا بأس به کسبها. بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان که ما در بر اساس این روایت اول و سوم موضوعمون زف العروسه، و اگر مسئله زف العروس مطرح نباشه ما قائل به استثناء حلیت نیستیم به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه. بله در روایت دوم ملاحظه فرمودید لسان روایت اختصاص نداشت به مسئله زف العروس و اعم بود، و اعم بود از مسئله زف العروس، ولی خب ما مسئلمون این بود که نمیتونستیم احراز کنیم که اینا سه روایت هست. ما احتمال دادیم که هر سه روایت یه روایت باشن، و اگر هر ستاره یه روایت تلقی بشن، استثناء مسئله اختصاص پیدا میکنه به مورد زفول عروس و در واقع شامل جلساتی که زف درش اتفاق پیدا نمیکنه نمیشه. بر اساس استدلال امام رضوان الله تعالی علیه، ما نمیتونیم خلاصه اطلاقی از این جهت قرار بدیم، ولذا تعبیرشون اینه که ما باید به خلاصه مسئله رو منحصر بکنیم به ضعف العروس نه غیرش، چون مقتضای روایت اول و ثالث ضعف العروسه که خوندیم عبارت رو مجددن، و اما روایت دوم اگرچه مفادش اعمه لا، اما ظاهر اینه که روایت مستقلی نیست. وقتی روایت مستقلی نبود نمیشه برای غیر ضعف العروس چنین استثنایی رو ما قائل بشیم. بله، این خدمت شما، اینم این نکته. نکته بعدی که خلاصه امام میفرمان که بنابراین ما ایمو در واقع دو روایتی که منحصر میکنه به ضعف العروس و خلاصه روایت دومی که منطوقش اعمه از غیر موارد ضعف، ولی با توجه به این که مفهوم اون روایاتی که جواز رو به ضعف مختص کرده میتونه تخصیص بزنه منطوق این روایت دوم رو، باز ما ناگزیریم در واقع فتوا بدیم به این که استثناء مخصوص موارد ضعفه. تعبیر دقیقی دارن که خلاصه مع ان مفهوم غیرها اخص من منطوقها، مفهوم اون روایت اول و سوم اخص است از منطوق روایت دوم که اعم بود. خب جمع بین اون در واقع مفهومی که میخواد بگه در غیر ضعف حرمت وجود داره و منطوقی که داره برای مطلق جلسات عروسی حلیت رو درست میکنه، این است که ما تخصیص بزنیم و محدود کنیم که بیایم بگیم که استثناء مقید میشه به جلسه ای که ضعف العرائس درش اتفاق میفته. نتیجه این میشه که ما باید در غیر موارد ضعف قائل بشیم به حرمت قناع، ولذا فتوا میدن فالاحوت الاختصار علیه، احوت اینه که اختصار کنیم به مورد ضعف، بل لا یخلو من قوه، یه حتی احوت هم نه، فتوا میدن به این که در واقع این محدود میشه به جلسه ضعف العروس. بله، امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که البته با توجه به این که ما مختصش میکنیم به جلسه ضعف العروس، اما اینو اینقدر محدود نمیکنیم به این که اگر در مقدمات ضعف و مؤخرات متداول یه ضعف العروس قناعی اتفاق بیفته اون رو هم ما جائز بدانیم، چون در مقدمات و مؤخرات ضعفه، ولی بالاخره باید عنوان ضعف حفظ بشه. ما در غیر عنوان ضعف اگر جلسات مستقله ای برای در واقع خواستگاری و مطالب دیگر عروسی میخواد اتفاق بیفته که الان متداول شده امام میفرمان، ما در این جور موارد نباید قائل به جواز قنا بشیم. نعم لا یستثنا المجالس الاخر المستقله فی ایام الاعراس علی الاحوت الاقوام. پس خلاصه فتوا میدن به این که احوت اقوا اختصاص به در واقع جلسات ضعفه، ولی مقدمات و مؤخرات ضعف مانعی نداره برخلاف جلسات مستقل دیگه. بله، این در واقع خلاصه فرمایش امام است رضوان الله تعالی علیه در خلاصه ریزکاری های مسئله ضعف العروس. نکته بعدی که در فرمایش ایشون خلاصه هست این است که آیا این مواردی که ما دا داریم بحث میکنیم مربوط به مغنیه است که یا مغنیه میتونه در این جلسه شرکت کنه. بله، امام میفرماد که اینجا هم ما احتیاط باید بکنیم و احتیاطش به اینه که در واقع با احتیاط به اینه که ما با خلاصه مغنیه کار کنیم، نه اینکه بیایم تسری بدیم. میفرماد نعم از ظاهر اختصاص و جواز به مغنیه للمغنی، کما اینکه جلسه باید مختص جلسه نساء باشد و عرض شد در اون مناسبت و حکم موضوع نباید در این جلسه غیر نساء حضور داشته باشد. اینم این نکته که ایشون خلاصه فرمایشاتشون رو فرمودن خدمت با سعادت شما عرض کنم. خدمت شما عارضم که بحث بعدی که ایشون باز دارن در ذیل این استثناء این است که خلاصه آیا اگر محارم حضور داشته باشن چی؟ جلسه نساء، ولی در جلسه نساء تکلیف محارم یا مثلا حضور موردی رجال که در صف این اتفاق میفته، ممکنه به گوش مردی هم برسه، در اینجور موارد حکم مسئله چیه؟ امام میفرماند که احبت اختصار علی خصوص حضور نساس و عدم تقنی و اخذ الاجر مع حضور رجال، این احبت. و این کانت روایات مشعره به ان المراد به قولهی لیست یدخل علیه الرجال المجالس المعهوده التي بله تقنت المغنیات به رجال مقابل مجالس الاعراس، لکن لا یکفی الاشعار لتغییر روایات به احتمال ان یکون المن لمطلق دخول الاجنبی، لکن لکون صوتها به نحو تخنی آورد. امام می فرماد اینجا البته بعضی ها ممکنه بگن اون دخول رجال علی النساء مال مجالس معهوده دوران بن الامیه و بن العباسه که اونا مجالس عروسی نبوده، بلکه مجالسی بوده که مربوط به این آوازخانی ها و جلسات آلوده و گناه بوده. ولی چون هیچ این مسئلهی در حد ظهور نیست که ما بیایم دست برداریم از حضور رجال و عدم حضور رجال و بگیم چون این مجالس اون مجالس معهوده نیست حضور رجال مانعی نداره، نخیر، این در حد اشعاره و لذا ما باید اخذ به ظاهر روایت کنیم. اخذش به ظاهر روایت این است که رجال داخل نشن بر نساء، نه اینکه اون اشعاره را مبنای فتوا قرار بدیم و مجالس معهوده را مد نظر قرار بدیم. لذا میفرماند که ولو ایش چنین اشعاری وجود داره، ولی این اشعاره در حد ظهور نیست و لذا ما مبنامون اینه که جواز متوقف بر اینه که رجال نباشه. از اون طرف هم احتمال میدیم من به خاطر این باشه که مطلق اجنبی وارد نشه، چون صوت زن مغنیه از عورات نساه و حفظ عورات نساء و در واقع حریم عدم تداخل در واقع نامحرم با این عورات رو باید حفظ کرد. لذا می فرمان که به احتمال ان یکون من لمطلق دخول الاجنبی لکون صوتها اون مغنیه به نحو تقنی آوره. و این لم نقل به ان کلامها ها کذالک، بله گفتار عادی زن عورت نیست ولی صوت زن به نحو تقنی عور است و لذا باید اجتناب کرد از مطلق دخول رجال در این جلسات. امام می‌فرماد که حالا اگر حیث عورت رو مبنا قرار بدیم خب پس باید رجال محرم مانعی نداشته باشه. ایشون می‌فرماد که نه، باز ما اگه بخوام ظاهر روایت رو عرض کنیم احمد عدم دخول محرمه، محرم هم که صوت اون زن مغنیه براش عورت نیست
و اون بحث عورت او رو نمیگیره، احوت عدم دخولشه. چرا؟ چون اسماع قنا و استماع قنا محرمه. ما اطلاق اسماع و استماع قنا رو داریم، هم رساندن این صوت و هم استماع این صوت از سوی مخاطب این محرمه. ولو کان الاسماء اگرچه این اسماء برای محرم اتفاق بیفته، بازم اطلاق از این که این اسماء محرمه این حاکمه بر ما. لذا استثناء فقط خارج از این اطلاق حرمت زف الاعراس، اونم در فضای عدم دخول رجال مع وجود رجال، ولو اینکه اون رجال محرم باشن، امام میفرماد که ما باید بگیم تغنی حرامه و لذا اخذ اجرت هم بر چنین تغنی که با حضور رجال اتفاق میفته حرامه. بعد از این فقط یه استثناء میکنن، الا ان یقال ان زف الاعراس الى بیت الازواج، بردن عروس تا خانه شوهر، این و جائز دونستن قنا، این ملازمه لسماع الاجانبه فضلن ان بعض النهاره، نوعا به گوش چنین اجانبی میرسه، فضلن از این که بگیم محارم، یعنی محارم که جائزن، حتی بعض اجانب هم چنین چیزی به گوششون میرسه. لذا تجویز لزف ملازمون لتجویز الاسما. بنابراین اگر شارع مقدس در زف العروس چنین مسئله ای را جائز میدونه، اسماع به این اجانب را هم جائز دونسته. ولی امام میفرماد علی ای حال این اسماع اتفاقی اشکال نداره، میشه چنین ادعایی کرد که زف یعنی بردن عروس تا خانه شوهرش ملازم با هر مقدار از این گونه اسماع های اتفاقیه مانع نداره، که عابریست بالاخره، مردیست داره میگذره و به گوشش میرسه. ولی از این نمیشه دخول رجال بر نساء را استدلال کرد، دخول رجال بر نساء را ما نباید اینجا خلاصه با این استدلال ما باش کار بکنیم. بله، نکته بعدی اینه که حالا آیا اگر این تغنی که جائزه در زف العارس متحد بشه با محرمی، یعنی کنارش محرمی اتفاق میفته، مثلا تغنی با کذب باشه، تغنی با فحش باشه، امام میفرماد که اگر چنین اتفاقی بیفته خب اون مجلس ما حرامه، اون منتها لا بأس به اخذ اجر للقناع و ان اقترنت معه المحرمات الخارجیه. محرمات خارجیه در واقع برای قناعی که ذاتن جائزه سبب نمیشه، که اون قناعه اون مجلس محرم میشه البته، ولی اون قناع جائزه و اخذ اجرت بر اون قناع بر اون حیث قناع مانعی نداره، اگرچه اون محرمات مثلا تار زدن باشه یا نی زدن باشه و حتی مغنیه این کارو بکنه. از اون مغنیه در واقع دو کار میکنه، یکی اون صوت قناعی حلاله که استثناء شده، یکی این تار زدن یا مثلا گیتار زدن اون آلات لحنی است که داره میزنه و اونا محرمن. امام میفرماد که در اینجور موارد چون اینا ولو با هم متحدن، ولی میشه اخذ اجرت رو بر اون قناع زف العارس بر اساس اون روایات قائل شد. لذا مع تقنی ها یجوز اخذه فی مقابل تقنی ها للعمل محرم المقارن له. این تقریبا پایان استثناء حرمت قناع در زف العارس. مسئله بعدی که ما باید عرض کردم بحث ما طبعا لشیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ اعظم در مکاسب محرمه در ذیل خلاصه مطالب مربوط به استثناءات قنا، یه بحثی رو شیخ ارائه فرمودن که این بحث رو هم حالا شروع بکنیم انشالله هر مقدارش باقی مون جلسه بعد ادامه خواهیم داد. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در این بحثی که الان میخوام اشاره کنم مسئله استثناء قنا را در مراسی، در مرسی خانه ها، در مجالس اعضای اهل بیت و آقا سید الشهدا سلام الله علیه میخوان بحث کنن که آیا ما میتونیم در موارد استثناء حرمت قنا، که الان ما دو موردش رو بحث کردیم، یکی فطر و اظهار و ایام فرح بود که قبول نکردن، یکی قناع مغنیه در زف العارس بود که شیخ و آقای خویی و امام پذیرفتن، آیا ما میتونیم یکی از موارد استثناء قناع را در واقع بحث مراسی و در واقع جلسات نوح خانی و اینجور موارد بدونیم؟ تا انشاءالله بعد بحث قرائت قرآن هم که قبلا یه اشارهی به شده بود تو تقیید مفصل خونده بشه. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب اینجا در واقع بحثی دارن که ما ممکنه یک کسی از جهت موضوع شبهه کنه. بله، از نظر موضوع شبهه کنه و بگه که ما خلاصه میتونیم در موارد خلاصه در مواردی که ما جلسه ای داریم که خلاصه مرسی خانیه، خلاصه و نوحه ای داره خوانده میشه، مرسی ای داره خوانده میشه، بگیم که خلاصه استثناء شده از حرمت قنا. تعبیر شیخ اینه: و اما الثالث فهو اختصاص الحرمه به بعض افراد الموضوع. ما ثابت کردیم که قنا تو همه موارد وجود داره، چون قنا کیفیت در صوته. حالا میشه از این در واقع موضوع قنا بعضی از افراد رو استثناء کرد و گفت که خلاصه اینجا استثنایی صورت گرفته؟ فقط حکی فی جامع المقاصد قولا ولم یسم قائلا. محقق کرکی قولی رو نقل کرده اگرچه قائل رو نام نبرده: به استثناء القناع فی المراثی نظیر و استثنائی فی الاعراس، که حالا اعراس رو بحث کردیم، مراثی رو میخوایم بحث کنیم. البته اونجا وجهش ذکر نشده. و ربما وجه و بعض من متأخر المتأخرین، بعضی از متأخرین استدلال کردن بر این استثناء به عمومات عدلت الابقاء و رفاع. گفتن ما عموماتی داریم که به ما میگه ابقاء و رفاع در ارتباط با این مجالس اهل بیت، عموماتی داریم که اینها را حسن میدونه. وقد اخذ ذالک مما تقدم من صاحب الکفایه. شیخ میفرماد اینا اتفاقا از صاحب کفایه محقق سبزواری در کفایه الاحکام این وجه رو اخذ کردن: من الاستدلال به اطلاق ادله قرائت القرآن، که اونجا ایشون استثناء کرده بود ادله قرائت قرآن رو، اینا هم میخوان استثناء بکنن ادله خلاص استحباب افکا و مرسی خانی و نوح خانی برای اهل بیت را. بعد اینجا شیخ یه بحثی رو آغاز میکنه: فیه ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات. اینجا باید یه بحثی کنیم در ارتباط با نسبت ادله مستحبات. قرائت قرآن با صوت حسن مستحبه، ابکا مستحبه، مرسی خانی اهل بیت مستحبه. آیا این ادله مستحبات میتونن مقاومت بکنن در مقابل ادله محرمات؟ خب یه بحثی اینجا شروع شده که یه بحثی است بین شیخ و امام و محقق خوئی رضوان الله تعالی علیهم، که اگه برسیم حالا این رو میگیم، هم اصل بحث رو میگیم هم بعدن اون استثناءات رو باید بحث کنیم، استثناء نوح خانی، مرسی خانی و قرائت قرآن. آیا تو این جور موارد مثل اون دو مورد قبلی که بحث شد میشه اینا رو از حرمت قنا استثناء کرد؟ اونجا بحثی دارن. جناب شیخ میخواد بفرماد که این ادله مستحبات نمیتونن در مقابل محرمات مقاومت کنن، مخصوصا وقتی که ما در واقع با مقدماتی از یک عمل مستحب کار داشته باشیم. فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد شيء بسببه المباح. شیخ میخواد بفرمایه وقتی به ما میگن خوشحال کردن دل مؤمن مستحبه، نمیخوان بگن با سبب حرام برو خوشحالش کن. مثلا اگر العیاذ بالله مؤمنی شما رو دعوت به عمل خلاف لواط کرد و با اون عمل حرام خوشحال میشد، شیخ میفرماد این اصلا خارج از نطاق ادله مستحباته. ادله مستحبات میگن تحقق مستحب باید با مقدمه حلال باشه، و اگر مقدمه حرامی مطرح شد اصلا خارج از نطاق دلیل مستحبه. فرمایش شیخیه لا به سبب الحرام، به تو میگن برو سبب حلال این مستحب رو ایجاد کن و با سبب حلال او مستحب تحقق پیدا بکنه. الا ترى انه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن و اجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والقناء. مگه میشه با ایجاد سبب محرم ما بگیم مستحبی داره تحقق پیدا میکنه؟ چرا؟ و سر رو فی ذلک، شیخ میفرماد دلیلش اینه که ان دلیل الاستحباب انما يدل على كون الفعل لو خلی و تبعه خالیا اما یوجب لزوم احد طرفیه. استحباب بگه این فعل به طبیعت خودش لو خلی و تبعه و اینکه یک عاملی از بیرون در او الزام به فعل یا الزام به ترکی رو ایجاد نکنه مستحبه. اما اگر از خارج مثلا یه سببی مثلا امر پدر آمد، دیگه من نمیگم این فعل مستحبه، میگم اون عامل بیرونی او رو واجب کرده. یا مثلا یه سببی از خارج آمد و نشون داد ایجاد این سبب محرمه، دیگه من نمیتونم در واقع ایجاد این سبب رو حلال بدانم. لذا این باید لو خلیه و تبعه خالیان اما یوجب لزوم احد طرفه، در حالتی که عاملی هیچ کدوم از طرفین فعل یا ترک رو الزام نکنه میگم مستحبه. فلا ينافي ذلك، لذا منافاتی نداره ترو و عنوان من الخارج یوجب لزوم فعله، مثلا امر با پدر، امر ولی، او لزوم ترکه، اینها کما اذا صار مقدمتا لواجب او صادفه عنوان محرم فاجابه المؤمن و ادخال السرور فی قلبه لیس فی نفسه شیء. ایشون شیخ میخواد اینو بگه شیء ملزم لفعله او ترکه، فاذا تحقق فی ضمن العیاذ بالله زنا فقد ترى علیه عنوان که ملزم لترکه، کما اذا امر به الوالد او السید ترى علیه عنوان ملزم لفعله. خلاصه شیخ استدلالش اینه که ان جهات الاحکام الثلاث، ما اباحه، استحباب و کراهت که میگیم درباره فعلی میگیم که لو خلیه و تبعه سبب ایجادش محرم یا واجب نباشه. لا تزاهم جهت الوجوب او الحرمه فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع احد جهات الثلاث. لذا جناب شیخ میفرماد که من حکم به استحباب میکنم مثلا، یا حکم به کراهت میکنم، یا حکم به اباحه میکنم، اما در جایی که خلاصه اون ملزم در کار نباشه. اگر ملزم آمد دیگه فرحکم به اون ملزمه، حکم به اون جهتی است که الزام درش هست، حالا جهت وجوبه یا جهت حرمت. تو این جور جاها دیگه ما مسئله استحباب یا مسئله اباحه یا مسئله کراهت قطعا نخواهیم داشت. بله. بعد برای این تحلیلش جناب شیخ دلیلی میخواد بیاره، ویشهد به ما ذکرنا، که انشاءالله این مبنای شیخ را، این مبنای جناب شیخ را ما باید، این روایاتی رو که شیخ شاهد میاره که قبلا بعضیاش هم خونده شد، اقرأوا القرآن و الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسق و الكبائر و سیجی و بعدی اقوامون یرجعون بله یرجعون ترجیع القناع و نوح. لذا جناب شیخ میفرماد دیدی تو اون روایت پیامبر اکرم فرمود شما با لحن عرب قرآن بخوانید، با لحن فسق و فجور، و بعد از من افرادی میان که با لحن قنایی قرآن میخوانن، ایا کن این کارو نکنید. این نشون میده که اون استدلال اینه که در واقع استحباب، اباحه و کراهت اینا مقاومت نمی کنن در ارتباط با احکام الزامی مثل حرمت و وجوب، که قبلا این رو خونده. قال فی الصحاح النحل و احد الالحان واحد الالحان